فعالیت میکردم، بعد میمونه عضو تیم ملی، یعنی یه جورای عملا اصلا مربی تیم ملی ما رو قبول نداشتن که بخوان باش کار بکنن که حالا بخوان عضو تیم ملی بشن. سوالم اینجا بودش که زمانی که یه ورزشکار مربی تیم ملی رو به لحاظ فنی یا هر دلیلی که خودشون دارن قبول ندارن، چطور به تیم ملی دعوت میشدن و هر بار دعوت میشدن هیچ مقام خاصی نمیوردن و عضو کردن و مجدد برای سری بعد هم به تیم ملی دعوت میشدن؟ آیا هنوز هم سیستم ترکیب چینی تو تیم ملی ما همینطور هست یا نه؟ ممنون میشم اگه بتونم جوابی بگیرم. تشکر از برنامه خودتون و عوامل. ممنون، خدا نگهدار.
خب متشکرم از شما شنوندگان عزیز و محترم که حالا دغدغتون ورزش وزنه برداریه. تشکر میکنم به خاطر سوالاتی که حالا چه تلفنی چه پیامکی ارسال میکنید. یکی دو تا سوال پیامکی هم اومده، اگر فرصت بشه سعی میکنیم که اینا رو پاسخ بدیم. سوال این شنونده عزیز، های دکتر باقری، بالاخره شما خودتون سالها سرمربی تیم ملی بودین، فکر میکنم حتی تجربه شخصی شما خیلی میتونه کمک بکنه در پاسخ دهی به این سوال.
خب البته زمانی که ما بودیم، خب کیانوش بود، قهرمانای بزرگ دیگه ای هم بودن که البته کیانوش و سهراب هنوز هم هستن. خب شرایط به این شکلی که امروز هست نبود. البته این که چرا به این شکله، من بیشتر فکر میکنم که جایگزین خیلی مشخصی واسه امثال کیانوش و رستمی نیست. ما باید
در مورد این صحبت کردیم.
بله، من باید اعتراف کنم کیانوش و رستمی هنوز هم بهترین هست به وزن خودش توی ایران، که البته به دو عامل برمیگرده، یکی توانایی‌های ذاتی کیانوش رستمی عزیز و دیگه این که بدون تعارف ما جایگزین نساختیم. بله. نساختیم که به چه شکل می‌خوایم به مردمان بگیم که باید باب میل ما حرکت کنه. البته من اون رویه رو قبول ندارم و نداشتم که به هر حال تنهایی تمرین بشه، خودش مربی انتخاب کنه، ولی خب ابزارش این نیست که ما اداری و تحکمی به ایشون بگیم که این کارو نکن. ابزارش این هستش که ما رقیبان قدرتمند جلوی ایشون بذاریم، رکوردهای فراتر از ایشون بزنن، که موفق نبودیم. واقعیت اینه که جناب خواجه‌جان نتونستیم بهتر از کیانوش درست کنیم و کیانوش هم به هر حال
تو وقتی خودش... نداریم تنها گزینه‌مون هم که نمیتونیم سوخ کنیم.
بله بله، و کیانوش رستمی هم به هر حال اصلا بهترین هست توی وزن خودش و بله. با فاصله، بنابراین به این شکل شرایط داره جلو میره. من امیدوار هستم که ایشالا ما سازندگی بیشتر داشته باشیم و در هیئت‌ها، در شهرستان های کوچیک، مربی های سازندگی که داریم، الان صحبت کردیم چرا باید امثال مدد نصیرینی ها مثلا فعالیت نکنن. به هر حال اون بازخوردی که از هیئت، مثلا رؤسای هیئت جدید میگیرن و شرایطی که فدراسیون فراهم میکنه، باعث میشه که دلگرم بشن یا دلسرد بشن و سمت وزنه‌برداری نیان و ما سازندگی نداشته باشیم و این اتفاق بعد از چند سال در سطح بالاتر در تیم ملی بیفته.
ولی خب اگر بخوایم حالا یه پاسخی به این سوال، که میدونم که سوال شاید خیلی ها باشه، روال اصولی و درستش اینجوری نیست که حالا وزنه‌بردار اگر خودش مربی تیم ملی رو قبول نداره بگه من شخصا تمرین میکنم، حالا بعد هی هم بخواد دعوت بشه،
خیلی زمان دوری نیست. قطعا همینطوره که شما میفرمایید، زمان خیلی زیادی نگذشته. دوری که بنده خب سرمربی تیم ملی بودم اصلا به این شکل نبود و طبق یک چارچوب مشخص تیم ملی بهترین ها میومدن و عضو تیم ملی میشدن و افتخار آفرین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر باقری. بخش روز شمار رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
روز شمار وزن برداری.
رود شمار این هفته وزنه برداری رو اختصاص دادیم به نخستین دوره بازی‌های آسیایی، مسابقاتی که 70 سال پیش در چنین روزهایی در اسفند ماه سال 1329 برگزار شد. بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو. کاروان ورزشی کشورمون در نخستین دوره بازی‌های آسیایی با 49 ورزشکار در قالب 5 رشته شرکت کرد. در تیم اعزامی به دهلی نو، محمود نامجو تنها ورزشکاری بود که سابقه کسب مدال طلای جهانی در سالهای 1949 و 1950 رو داشت. به همین دلیل هم نامجو به عنوان پرچمدار کاروان ایران انتخاب شد و در مراسم افتتاحیه جلوتر از سایر ورزشکاران به عنوان پرچمدار وارد ورزشگاه ملی دهلی نو شد. در بازی‌های آسیایی دهلی نو، تیم وزنه‌برداری کشورمون با ترکیب محمود نامجو و علی میرزایی در 56 کیلوگرم، جعفر سلماسی و آرشام خاچیکیان در 60 کیلوگرم، حسن فردوس در 67.5 کیلوگرم، فیروزه پژهان و جلال منصوری در 75 کیلوگرم، محمد حسن رهنوردی در 82.5 کیلوگرم، میر رسول رئیسی در 90 کیلوگرم و بالاخره لئون کورچیان و هوشنگ اردوبادی در مثبت 90 کیلوگرم روی تخته دهلی نو حاضر شد که از این 11 وزنه‌بردار 7 نفر به نام‌های نامجو، سلماسی، فردوس، پژهان، رهنوردی، رئیسی و کورچیان صاحب مدال طلا شدند و میرزایی، منصوری و اردوبادی هم روی سکوی دوم ایستادند. در این میان خاچیکیان تنها وزنه‌بردار ایرانی بود که با کسب رتبه ششم در دسته 60 کیلوگرم از دستیابی به مدال باز ماند. ضمن اینکه در مجموع از 28 رکورد ثبت شده برای نخستین دوره بازی‌های آسیایی، 25 رکورد به نام وزنه‌برداران ایرانی نوشته شد. بد نیست بدونید که آن زمان قانونی وضع نشده بود که تعداد اعضای هر تیم چند نفر باشد و به همین دلیل هم وزنه‌برداران ذخیره تیم ایران هم روی تخته رفتند و مدال کسب کردند. پس از بازی‌های آسیایی دهلی نو، وزنه‌برداری ایران 14 بار دیگر همراه با کاروان ورزشی کشورمون در بازی‌های آسیایی شرکت کردند، اما هرگز موفقیتی که در سال 1951 به دست آمد برای ایران یا دیگر کشورهای آسیایی تکرار نشد که همه مدال‌های طلا از آن وزنه‌برداران یک تیم شود. در پایان بازی‌های آسیایی دهلی نو، کاروان ورزشی کشورمون به لطف درخشش وزنه‌برداران بعد از ژاپن و هند در رده سوم رده‌بندی مدالی ایستاد. در واقع از 8 مدال طلای کشورمون، 7 مدال طلا رو وزنه‌برداران کسب کردند و علی باغبانباشی در رقابت‌های 2500 متر تنها ورزشکار ایرانی بود که در رشته‌ای غیر از وزنه‌برداری موفق به کسب مدال طلا شد.
خب متشکرم دوستان عزیز که همچنان همراه هستیم با ورزش ایران، ویژه وزنه‌برداری. ساعت 9:39 است. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. ما داریم بررسی میکنیم عملکرد هیئت وزنه‌برداری استان تهران رو در ادامه بررسی هایی که داریم انجام میدیم. عملکرد هیئت های استان های مختلف رو این هفته اختصاص دادیم به استان تهران. در ادامه مهمان عزیزی به جمع ما در این لحظه اضافه شدن، جناب آقای علی کردی از پیشکسوتان وزنه‌برداری کشورمون هستند و اگر اشتباه نکنم رئیس انجمن وزنه‌برداری کارگران کشور. آقای کردی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
سلام جناب آقای کردی، خیلی خوش اومدین.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و استاد باقری عزیز که واقعا صدای ایشونو من شنیدم، خیلی خوشحال شدم. ان شاءالله همیشه سلامت باشن، من در خدمتتونم.
زنده باشین. ما تو برنامه بعضی مواقع از این اتفاقات میفته که حالا دوستانی میان پشت خط تلفنی برنامه که کلن نشون میدن که سالهاست انگار دلتنگ صحبت با آقای باقری هستن. منم این فرصت رو ازشون نمیگیرم، به خاطر همین ترجیح میدم که گفتگو رو آقای دکتر باقری بسپارم به خود شما با جناب آقای کردی حالا صحبت بفرمایید. اگر سوال خاصی هم بود در ادامه تا اونجا که فرصت باشه منم مطرح خواهم کرد. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
من خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هم. جناب آقای کردی خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. جناب آقای علی کردی از پیشکسوتان و اعضای سابق تیم ملی وزن برداری هستن، سرپرست سابق به هر حال اردوی تیم ملی وزن برداری، دبیر سابق هیئت تهران و یکی از مربیان سازنده تهران هستن و امروز هم همونطوری که به درستی اشاره کردین مسئولیت انجمن کارگران وزن برداری کارگران به عهده‌شونه. جناب آقای کردی چه خبر؟ اوضاع احوال چطوره آقا؟
والا اوضاع احوال هم مثل رشته های دیگه، مثل هیئت های دیگه. خب با ورس این کرونا خب وزن برداری هم بخوره، کارگران هم همینجوری خوابیده. ولی ما حالا یه برنامه ریزی کردیم، دیدیم نمیشه، شاید این کرونا همینجوری بخواد بمونه. درسته. ما اومدیم برنامه ریزی کردیم با فدراسیون ورزشی کارگری که انشالله مسابقات رو به صورت منطقه‌ای کشوریشو برگزار کنیم انشالله در سال آینده، که هم تجمع کمتری باشه، هم وزن برداری به قول معروف نخوابه. چون الان وزن برداری اصلا حالا فعالیتش که خیلی ضعیف شده، مخصوصا تو بحث تمرینات و اینا و باشگاهی. حالا ما هر ساله اگر یادتون باشه من مسابقات جام رمضان هم میذاشتم.
بله، بله.
تو کارگری و خیلی خوبم برگزار میشد. حالا یه چند سالی که حالا برگزار نمیشه و ما حالا بازم به این فکر افتادیم که باید و جور وزن برداری رو مثل که باید کارگری بکشه
مثل همیشه
مثل همیشه. حالا ما میگم برنامه ریزی کردیم انشالله کشوری رو به صورت منطقه‌ای برگزار کنیم که چهار منطقه کشور رو در نظر بگیریم، استانهایی که هم جوارن که هم نزدیک با هم هم باشن، که بتونن در یک روز مسابقاتشون رو از صبح شروع کنن تا بعد از ظهر، که بعد از ظهرش هم برگردن به شهرهای خودشون.
من خیلی ممنونم از توضیحاتتون راجع به وضعیت به هر حال وزنه برداری کارگران. من خودم خاطرم هست اون چند سالی که شما نبودین حتی یک مسابقه هم برگزار نشد و از وقتی که حضرت علی حضور پیدا کردین وزنه برداری کارگران خیلی پرشورتر و خیلی پربارتر به کارش ادامه داده. من حتما مد نظرم هستش نبای خاجبندی برنامه اختصاصی راجع به وضعیت وزنه کارگران بذاریم، ولی امروز برنامه ما جناب آقای کردی راجع به هیئت تهران هستش. خود حضرت علی به هر حال جز فعالان هیئت وزنه برداری تهران بوده و هستید و شاگردان زیادی من جمله پسر گل خودتون جناب مهدی کردی عزیز رو معرفی کردین به دنیای قهرمانی تا سطح تیم ملی. به هر حال مشکلاتی بود، اگر مایل هستین راجع به کمبودهایی که بود و انتظاراتی که امروز از جناب آقای عرب که حدود 7 ماه هستش که مسند به هر حال هیئت وزنه برداری تهران دست ایشون هستش صحبتایی رو دارین، ما خیلی خوشحال میشیم نقطه نظرات شما رو راجع به مشکلاتی که در گذشته بود، انتظاراتی که دارین و کارهایی که باید صورت بگیره توی چند دقیقه بشنویم.
خدمتتون عرض کنم من برنامه‌تون رو داشتم گوش میکردم در رابطه با استان تهران و آقای شاکری دبیر محترم هیئتم یه سری صحبت‌هایی رو کرد.
درست.
ببینید آقای باقری، ما الان وضع تهران وضعی نیست که مثلا بخوایم دربارش راهکار بدیم. وضعی که الان واقعا دیگه از بین رفته، یعنی چیزی دیگه از تهران نمونده. شما الان نیا کنه، من چند روز پیش دیدم تو گروه وزنه برداری استان تهران نگاه کردم، دیدم معرفی مربی تو باشگاه توحیده.
بله.
مربی های خوبی هم داره توحید، نه اینکه بگم مربی هاشون خیلی عالیه. آیا ما بسترشو داریم اونجا؟ چیزایی داریم آماده هست اونجا، سالونشو داریم که مثلا اون مربی بخواد اونجا فعالیت کنه.
من خودم فرمودن راه اندازی شده.
راه اندازی آقای باقری، از اینکه یه تخته یه جا بذارید و یه میله یه جا بندازید ما از این کارا مثلا اگه بخوایم بکنیم ما هم میتونیم الان 10 تا سالن رو اندازی کنیم.
درسته.
نه اینجوری به این شکل نه. من خودم اونجا حضور داشتم، میرفتیم برای تمرین و اینا، نگاه میکردم اصلا سالن رو نمیدونم از نزدیک.
نه من خیلی وقت اونجا نرفتم.
آقای کردی عزیز، من فقط عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم، هم حالا آقای دکتر باقری به شما بگم که ما کلا نهایتا 3 دقیقه فرصت داریم، 3-4 دقیقه
در اختیار آقای کردی 3 دقیقه
آره بفرمایید مدیریت بکنین که انشالله بتونیم بحث رو جمع کنیم.
من حالا یه بحث دیگه اش، حالا سالونشو میذاریم کنار، بحث کارگری رو گفتن، سالون وزنه‌بری کارگری گفتن 50 میلیون بدهکاری داره و اعلام آمادگی کردن برای
پرداخت بدهیشون.
آره بدن. خب الان اگر ایران اینا اگر آماده بدهی باشن، خب ما میایم صحبت میکنیم همون جایی که آقای شاکری گفتن تو محوطه کارگران هست، همونجا رو میگیریم به قول معروف اونجا رو تجهیزش میکنیم،
یعنی کمک میکنین، خیلی سریع میتونیم راه بندازیم،
خیلی سریع انجام میشه. بعد یه بحث دیگه هم شد که گفتن ما با همه صحبت کردیم که بیان مثلا
به شما زنگ زدن آقای کردی؟
والا آقای شاکری روزای اول به من زنگ زدن، بنده خودم خیلی هم چیز کردن که یه جلسه با خود آقای عرب داشته باشیم.
درسته.
بعد من با توجه که فدراسیون رو میدونم موقعیتش و وضعیتش با من به چه صورته، من گفتم من همه جوره آماده هم، حتی کارگری هم من حاضرم بیارم، چون بحث وزن برداریه، همه ما آماده ایم که کمک بدیم، ولی متاسفانه رفتن که دیگه حالا زنگ بزنن.
بله فدراسیون نگاه خودی و غیر خودی رو متاسفانه همچنان دارن و مرغشون یه پا داره. ما امیدوار هستیم که از این استراتژی پیاده بشن و استفاده کنن از نیروهای کارآمدی مثل حضرت علی. عذرخواهی میکنم یونو صحبتتون اومدم، بفرمایید ادامه بدید.
آقای باقری من یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم که ما بحث مدیریت نداریم، که ما الان تو خود وزنه‌برداری خود قهرمانایی داریم که مدیر خوبی هم هستن. ما الان اگر آقای عرب تشریف آورده برای وزنه‌برداری، برای چی اومده؟ برای اینکه کمک کنه به ساختار وزنه‌برداری، به زیر ساختاش. اگه قرار بشه مثلا یه دفتری رو بگیرن فقط همین برن جلسه بذارن، نه آقای عرب بعد بگه آقا من اینقدر تومن الان آوردم، آقای اون بیه کمک بده سالونا رو تجهیز کنیم، بیه بازش کنیم. ولی با صحبت و جلسه و اینا به نظر من کار پیش نمیره.
یعنی پول میخواد، هیئت تهران بخش اعظمش پول میخواد و بعدم حضور نیروهای کارآمد.
بله.
و مربیان خوب مثل حضرت علی.
بله. خدمت ما عرض کنم، من حالا جا این میگم، این دیدم حالا جاشم نیست که خیلی مسائل باز کنم، ولی خب در مجموع میگم آقای شاکری هم داره زحمتشو میکشه، وقتی که دستش بسته باشه آقای شاکری هم کاری از دستش بر نمیاد. الان آقای شاکری بنده خدا جلساتو میذاره این ور اون ور میره، ولی اگر پولی نباشه تو این قضايا، دستش باز نباشه، آقای شاکری هم نمیتونه کاری رو پیش ببره، چه آقای شاکری بشه چه علی کردی باشه، همینه. بعد اقلا که ما بعد برنامه‌ریزیامونو یه طوری کنیم که سالونه‌ای که الان باز، الان یه سالن استقلال جنوب بازه، نمیدونم رفتید یا نرفتید.
من یه بار با خود حضرت عالی حضور پیدا کردم.
اونجا رو یه بازدید بکنید، نه میله داره، نه صفحه داره، نه چیزی داره. من نمیدونم باشگاه همین توحیدی که الان میگم باز شده، شما یه دونه اونجا برید، دو تا وزنه که میندازن اصلا سر صورت آدم سیاه میشه، بسی مخطوبه است اون سالونه.
خیلی متشکریم آیه کردی عزیز، عذرخواهی میکنم ما فرصت چندانی نداریم، یعنی به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که در برنامه خودتون حضور پیدا کردیم و اینقدر صمیمانه و صادقانه هم صحبت کردین. انشالله که هر جا هستین همیشه تندرست و سلامت باشین و ما باز صدای شما رو در برنامه داشته باشیم. بیش از این مزاحمتون نمیشم، روز خوبی براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
فقط یه خواهشی جان داشتم، یه برنامه هم برای کارگری بذارید، واقعا
درصد
کارگری مظلوم قرار گرفته.
ما تهیه کننده این قول دادن که حتما ما یه برنامه رو اختصاص میدیم به
تو همین این برنامه
انشالله. خیلی متشکرم، خدا نگهدار،
قربان شما، خدا
زنده باشه، خداحافظ. خب ممنونم دوستان شنونده که همراه برنامه خودتون بودید. آی دکتر واقعی اصلا فرصت ندارین، فقط خدا حافظ.
خیلی ممنونم و آرزوی سلامتی برای همه، خدا نگهد،
زنده باشین، مراقب خودتون باشین، روز خوبی داشته باشین، تا هفته بعد، خدا نگهد.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096 تپسی.
یک عمر درآمد به پشتوانه البرز. بیمه البرز به منظور گسترش شبکه فروش خود اقدام به جذب نماینده ویژه بیمه های زندگی با شرایط ویژه نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اولیه به تارنمای بیمه البرز به نشانی www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
آقای راننده، آقای راننده، بیا بریم به تهران، بیا بریم به تهران.
او ماشاءالله داری عمو، یه دقیقه وایسا، یه دقیقه، یه سوال دارم.
بفرما، در خدمتم.
ناز نفست خوب میتازونی ها، تو گازوئیل چی میریزی؟
نه داداش اشتباه گرفتی، ما فقط به خودمون خوب میرسیم، فیلترهای اصیل، روغنهای خوب، همین.
نمیخوای بگی نگو، اما دیگه همه میدونن فیلتر با فیلتر توفیری نداره.
داره، خیلی هم داره. فیلتر از یه برنده با اصالت قدیمی ضمانت دار کجا، از یه جای بینامونشون تقلید خارجی ها کجا. تو هم از حالا که جوونی باید به خودت برسی یا حواست به اصل بودن فیلترات باشه، وگرنه تا چشم به هم بزنی رفتی قاطی اسقاطی ها.
پس نمیگه مکمل چی میریزی؟
خود دانی نازنی. یا هم
با سرکان دلت قرص.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
دلپذیره خدمتتون، کنسر برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، بخور بگیری قدرت، سبز نو خود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات، نبودی خالی مونده جات. عدسی عدس دلپذیر، خودش بسته
نون نگیر.
دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پرچه رو هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره یه کاره، چند منظوره داره، سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، اما که همیشه همه جا میشه براق و تمیز بیس بیس اکتیو از بین میرن میکروبای ریز بیس بیس اکتیو پاک کننده چند منظوره اکتیو منو اکتیو
این یه جمله ساده است
یه جمله مهمه
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه
این
باید بود بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
روزای پایانی سال برای کسایی که با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم میکنن روزای سختیه اما هر کس تواناییش رو داشته باشه میتونه از سختی این روزهای یه هموطن کم کنه
برنامه یه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد فردا از همدلی در این روزها صحبت میکنه
روز سه شنبه 12 اسفند ماه ساعت 9 صبح بر روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید
ایستگاه 98
توی این روزهای آخر سال چه برنامه‌ای برای شاد کردن دل خانواده نیازمند داری تا اونها هم بتونن با دل خوش سال جدید رو آغاز کنن
دروی دیدن از دیگران خیلی تلخه حتی صحبت کردن در موردش هم تلخ و سخته اما میشه یه جوری ازش حرف زد که حس بدی پیدا نکنیم
فردا عصر برنامه ایران شهر رادیو ایران با زبان طنز و مطایبه از اثرات مخرب دروی میگه
من حسین معصومی هستم تهیه کننده برنامه ایران شهر رادیو ایران روز سه‌شنبه در برنامه ایران شهر ما میخوایم به موضوعی اشاره کنیم که خیلی ها تو زندگی روزمرهشون با این موضوع روبرو هستن موضوعی به نام دورویی حالا این موضوع رو ما میخواییم با نگاه طنز اجتماعی بهش بپردازیم از شما دعوت میکنم اگر در روز سه‌شنبه حوالی ساعت 17 تا 19 جایی هستید که رادیو دم دستتونه حتما رادیو ایران رو انتخاب کنید و برنامه ایران شهر رو بشنوید شنیدنش خالی از لطف نیست
آدم‌ها در مقابل کسی که بهشون بدی میکنه یا انتظاراتشون رو برآورده نمیکنه چند مدل رفتاری دارن بعضیا بیخیال میشن و میبخشن بعضیا هم بیخیال میشن اما نمیبخشن بعضیا هم نه بیخیال میشن نه میبخشن کینه به دل میگیرن
موضوع برنامه برنگ خدای رادیو معارف راهکارهای مبارزه با کینه ورزیه
برنگ خدا
خدا را بخوانیم
بیا ساحت بندگی را بسازیم
روح الله اسماعیلی هستم تهیه کننده برنامه برنگ خدا برنامه برنگ خدا در یک هفته اختصاص داره به صحیفه سجادیه موضوعات را از این کتاب شریف انتخاب میکنیم موضوعی که برای روز سه‌شنبه 12 اسفند انتخاب کردیم بحث انتقام‌جوییه که انشالله همه ازش دور هستیم و این موضوع را با حضور کارشناسان مختلف صحیفه پژوهان و کارشناسان مباحث دینی برای شنوندگان عزیز تبیین خواهیم کرد برنامه برنگ خدا از ساعت 17 و 20 دقیقه آغاز میشه و گوینده برنامه همکار خوبمون آقای محمد جواد محمدی هستن
علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر و البته حواشی دنیای هنر فردا میتونن با مجله فرهنگ هنری استودیو 8 رادیو نمایش همراه بشن
و ضمن اطلاع از آخرین خبرهای عرصه فرهنگ کشور دقایق شاد و بانشاتی رو با استودیو 8 سپری کنن
استودیو 8 شروع شد
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30
با صدا 24 انتخاب آسان است.
با اعلام ساعت 10 همچنان از استودیو پخش رادیو ورزش همراه شما عزیزان هستیم نیمروز سرشار از موفقیت و بهروزی رو در پیش رو داشته باشید به امید خدا و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. جام جهانی عنوان برنامه بعدی ماست.